بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. همونطوری که خاطر شریف شما عزیزان استحضار دارد، بحث ما در زمینه معاد در قرآن کریم است. رسیدیم به اینجا که شخصیت انسان به این صورت است که موجودی است در حرکت تکاملی، یعنی تکامل انسانی، و معاد نشاندهنده این حقیقت است که انسان حرکتش توقف پذیر نیست، علی الدوام به سوی تکامل. البته انسانهای بزرگ و مستحق تکامل، این رو بحث کردیم و به همین مناسبت مسئله روح را مطرح کردیم و به همین مناسبت تجرد روح مطرح شد و امشب پاسخ به سوالی را عرض می کنم، یعنی سوالاتی که در این زمینه شده است، و سپس بحثم رو ادامه می دم. سوالی که شده این است که در بحث ما این نکته بود، انسانهایی که، یعنی امشب ابتداء بحث دو سوال مطرحه. یک سوال درباره اون انسانهایی که تکامل دارند از نظر علم و عمل، و سوال این است که مقصود از علم چیست. و آنان که تکامل علمی دارند به چه معناست؟ یک بحثی. به سوال دوم این است که آفرینش که بر اساس تکامل آفریده شده است، آیا همه انسان ها در تکاملند؟ جواب قطعا منفی است، زیرا از نظر قرآن کریم انسان هایی در توقف و انسان هایی در تنزل و انحطاطند. پس بنابراین این که تکامل انسان توقف پذیر نیست و قهرن منحصر می شود به انسانهایی که می توانند در مسیر تکامل قرار بگیرند، نسبت به آنان که متوقف شدند و یا منحط گشتند چیست؟ این دو سوال که دو جواب باید عرض کنم و سپس بحثم رو در این جهت ادامه بدم. حالا که مشخص شد شخصیت انسان، ایمان به این حقیقت و اعتقاد به این واقعیت که بشر یک چنین راهی در پیش دارد، این ایمان و این اعتقاد و به اصطلاح معاد شناسی چه نقش سازنده ای داره. یعنی بعد از روشن شدن شخصیت انسانی روشن می شود نقش سازنده معاد. خب این نکاتی است و این موضوعاتی است که مورد بحث امشب ماست. اما سوال اول این بود که انسان، شما گفتید در بحث‌های پیش و نقل کردیم از حاج ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه در اسرار الحکم و همچنین فلاسفه دیگر هم این رو مطرح کردن، صدر المتعلهین هم مطرح کرده که انسان‌ها بر هفت دسته می شود تقسیم کرد. دسته اول آنان که در علم و عمل کاملند، دسته دوم اونها که از نظر علم کامل و در عمل متوسطند، دسته سوم آنان که در علم کامل و در عمل ناقصند. اینها از مقربینند و از سابقونند. این رو عرض کردیم. بعد گفتیم دسته چهارم آنان که در علم کاملند، در عمل کاملند و در علم متوسط. آنان که در عمل متوسطند و در علم متوسط. آنان که در عمل ناقصند و در علم متوسط. این هم سه دسته شد. دسته هفتم افرادی که هم در علم ناقصند به در هم عمل. بعد گفتیم سه دسته اول از مقربین، از سابقون، از سابقون اولئک مقربون. سه دسته دوم از اصحاب یمینند. و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. دسته هفتم از اصحاب شمالند. این آیاتی که در سوره مبارکه واقعه است، هر سه دسته رو این سوره شریفه تشریح فرموده. خب و توضیح دادیم در بحث‌های پیش که آنان که در علم در کمال علمی‌اند و کمال عمل‌اند، درجه اول از مقربین‌اند، مانند انبیاء عظام خدا و اوصیاء بزرگ الهی که در رأس آنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. و دسته دوم که در علم کامل و در عمل متوسطن، عرض کردیم که در برزخ مقداری معطل می شوند و سپس خود را به سابقون می رسانند. دسته سوم در علم کامل در عمل ناقص که بیش از دسته دوم در برزخ معطل می شوند، خود را به مقربین می رسانند. و بعد هم دسته های دیگر رو در رابطه با اصحاب یمین و اصحاب شمال با همین سبک بحث کرد. حالا سوالی که شده اینه، انسان هایی هستن که در اثر ایثار و فداکاری، رفتن به جبهه ها، به جنبازی ها، نمی رسند به تکمیل علم و تکامل علمی، فقط از نظر عمل موفقند. آیا اینها نمی توانند ارزش شایسته‌ای که اصحاب یمین دارند، اون دسته اول اصحاب یمین، چون مقربین هم مراتب مختلف دارند، اصحاب یمین هم مراتب فراوان دارند و اصحاب شمال هم مراتب فراوان، یعنی هر کسی یه مرتبه ای داره. مثلا می شود گفت سلمان و ابیذر، اینها هر دو از مقربین باشند، ولی چقدر فرق است بین این که علی از مقربین باشه و یا سلمان. با این که فرمود سلمان منا اهل البیت، ولی خیلی بین این دو فرق. در حدیث داریم و در کتاب اصول کافی بحثی داریم تحت این عنوان که درجات ایمان مختلفه و متکثره، ولذاست که می‌فرماید ایمان سلمان بیش از ابیذر بود و حتی طوری که شاید ابیذر نمی‌توانست محتوای فکری سلمان رو خوب هضمش کند، که در روایت داره اگر ابوذر می‌دانست در دل سلمان چه می‌گذرد، او را از دین بیرون می‌دانست و مسلمان نمی‌خواند. اینها نشان دهنده بینش‌های معنوی به اسلامی به عرفانی است. پس بنابراین اشخاص فرق می‌کنند از نظر مراتب. حالا با توجه به این که مقربین مراتب مختلف دارند، اصحاب یمین مراتب مختلف دارند، اصحاب شما مراتب فراوان دارند، حالا این مسئله مطرحه که یک نفری که فداکاری میکنه و شهید میشود در راه خدا و نتوانسته از نظر علم به حد نصاب و کامل برسه، آیا از این ارزش محروم است؟ این سؤال. پاسخ این است که اصلا علم و عملی که در اینجا مطرحه اون علم و عملی نیست که ما فکر میکنیم، یعنی این علم این نیست که یک نفر فقیه بشه، فیلسوف بشه، ادیب بشه، فیزیسیان بشه، شیمیست بشه، این نیست. منظور از علم رو صدر المتعلهین در کتاب اسفارش و مبدع و معادش تکامل علمی انسان رو مطرح کرده و خلاصه از نظر فنی بحثی داره که شایسته یک بحث رادیویی در سطح عموم مردم و شنوندگان عزیز نیست، گرچه در شأن و در حد عده‌ای از شنوندگان محترم ما می باشه که من با اشاره ازش می گذرم. میگوید برای تکامل علمی انسان 4 مرحله است. اول اون استعداد فطری است که تعبیر میکند به عقل حیولانی، و آخرین نقطه سیر عقل مستفاده به درک همه حقایق ممکنه درباره انسان. به هر حال تکامل علمی یعنی تعقل معقولاتی که ممکنه انسان تعقل کنه و مشاهده اون حقایق، و تکامل عملی یعنی انسان در درجه اول عمل به قوانین شرع، در درجه دوم تطهیر قلب از رذائل، در درجه سوم ساختن قلب به صفات زیبای انسانی، به در درجه چهارم انقطاع از غیر خدا. پس اون تکامل علمی معنیش اینه. و اصولا میتوانم عرض کنم از نظر قرآن کریم عالم به کسی نمیگویند که اصطلاح میدونه، به کتاب بلد. یک نفری که تسلط بر فقه داره گرچه میگویند عالم به فقه، ولی در اصطلاح قرآن کریم عالم به کسی میگویند که از علمش استفاده کرده و سیر انسانی و معنوی داشته. و برای شاهد بحثم آیاتی از سوره مبارکه فاطر رو قرائت می کنم. توجه بفرمایید بر این آیات که بعد از اینکه علم به یک دسته از اشیاء طبیعت رو مطرح فرموده، می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، علما از خدا میترسند. ان الله عزیز غفور، آیه 28 این سوره مبارکه. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما از خدا میترسند. خب اگر علما به معنای این باشه که انسان علم دارد به رشته جبال، به زمین شناسه، هوا شناسه، گیاه شناسه، جنین شناسه، فقیه، حکیمه، پزشکه، عدیبه، اگر این است معنی عالم، قرآن کریم میگه علما از خدا میترسن، خضوع دارن. اگر چنین است که ما میبینیم در هر نوعی و در هر تیپی از جمعیت های علما بسیاری افرادی هستن که اون چه نمیترسن از خداست. ما هم فلاسفه ای داریم که از خدا نترسیده و نمیترسن، و هم دانشمندان علوم مادی داریم که از خدا نمیترسن. این همه جنایاتی که در طول تاریخ میبینی و در دنیای امروز میبینی زیر سر جهال بشر که نیست، که زیر سر دانشمندان علمای جهانه. علما بودند که بدعت ها گذاردند، علما بودند که گمراهی ها ایجاد کردند، علما بودند که بمب اتم ساختند، و علما بودند که مردم را بر آتش کشیدند، و الان هم علم است که اینقدر جنایت میکنه. پس بنابراین این که قرآن میفرماید انما یخشى الله من عباده علما، عالمانند که از خدا میترسند. فرهنگ قرآن در باره عالم فقط آگاه به یک سلسله از دانستنی ها نیست، بلکه مقصود از عالم یعنی اون کسی که از دریچه این طبیعت مشاهده می کند حقیقت رو، رسیده به ذات اقدس خدا، به صفات اولیای خدا و اسماء حسنای خدا،
مشیت خدا رو فهمیده، اراده خدا رو فهمیده، تقدیر الهی رو فهمیده، قضا و قدر رو فهمیده، سیر زندگی خودش رو فهمیده، دنیا و آخرت رو فهمیده و متوجه شده است واقعا زندگی این نیست، این رو درک کرده. این از معنی عالم. پس اگر ما در بحثمون میگوییم تکامل علمی و تکامل عملی اگر در حد عالی بود از اصحاب، از مقربین و از سابقین، مقصود این است که در علم شناخت کامل به تمام اون چه غیب است و در لایتناهاست و انسان میتواند و مقدورش بشناسد. این است معنا. نه چهار کلمه درس خوندن و خودخواه بودن و خودمحور بودن و عیاش بودن و خودپرستیدن. این نیست عالم در فرهنگ قرآن. اینجا بهتر از حدیثی هم از امیرالمؤمنین علیه السلام که در محجة البیضاء فیض بشنوید، می‌فرماید من لم ینتفع به علمه فلیس به عالم. کسی که از علمش استفاده نکنه در طریق تکامل انسانی، این عالم نیست، این فرهنگ اسلام. خب پس این سوال پاسخش روشن شد. یعنی سوال بر این که افرادی هستند با ایثار، با فداکاری، با فعالیت در راه خدا و تلاش شبانه روز خودشون رو میدن به سرمایه زندگیشون که عمر در راه خدا میدن و موفق نشدن اونچنان درس بخوانن، بنابراین اینها از نظر علم کمال ندارن، معلوم شد که علم چیست. ولی این نکته قابل توجهه که یه بار کسی خیال نکنه که مقربینی که کاملا از نظر علم ما میتوانیم از مقربین باشیم. نه، ما نمیتوانیم، شوخی هم نیست. سابقون ما نمیتوانیم باشیم، هرچم عرفان الهی و عمل بالا باشه، برای اینکه اونها باید درک کنند یک حقایقی رو که با عصای عصمت می شود درک کرد و رسید، و این مربوط است به معصومین بزرگ تاریخ توحید. ولی خب در اصحاب یمین مراتب هست. بنابراین نتیجه این شد که انسان‌هایی که در دنیا در از مقربین یا سابقینند، اینها سیر تکاملی رو در برزخ و در قیامت ادامه خواهند داد، ولی اونها که از اصحاب شمالند، نه، اونها سیر نزولی دارند. خب حالا می‌رسیم به پاسخ سوال دوم. سوال دوم این بود که وقتی که هدف آفرینش تکامل انسانه، پس چطور افرادی به این کمال نرسیدن؟ چطور اشخاصی به طور کلی ماندند؟ پاسخ این سوال این است که جهان برای تکامله و انسان برای این سیر تکاملی است، درست، ولی چاره ای نیست، عده‌ای هم از این سیر باز میمانند و اگر عده‌ای باز موندن، دلیل بر این نیست که خالق خلق نکنه، مثل همه امور این عالم. شما میبینید نجاری چوبی را رنده میزنه، صاف میکنه، میز میسازه، انسان استفاده میکنه. ولی همین چوب بالاخره با رنده نجار یه تلاشه هایی از چوب به زمین ریخت و رفت و حذف شد. همین طور انسان بالاخره این نظام آفرینش و رنده این نظام تکاملی که افرادی رو سیر تکاملی میده، اشخاصی در اثر عدم لیاقت از دم رنده رد میشوند و متوقف میگردن و یا سیر نزولی میکنن و سقوط میکنن. البته اینجا یک بحث دیگری است که در خلال مباحث آینده روشن خواهد شد که سیر تکاملی انسان، عرض کردم، توقف پذیر نیست، ولی سیر نزولی به نظر می رسد توقف پذیره. یعنی این چنین نیست که انسان علت دوام در نزول باشه، گرچه اون کسی باشد که خدا در باره اش فرموده است ان کتاب الفجار لفی سجین، و یا در باره اش فرموده است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یا اسفل سافلی. ولی در این حال این چنین نیست که همیشه هی حرکت بکند به پایینی ها و بدبختی ها، اونجا براش توقفه، ولی در سیر صعودی توقف نیست. حالا بعد از این که این دو سوالی هم که شده بود پاسخ داده شد، برگشتیم به اصل بحث، و اصل بحث این بود که یکی از اصولی که در معاد باید شناخت، شناخت شخصیت انسانی است. البته این منحصر به معاد نیست، در مبدعش هم همینطور. اگر انسان شخصیت خودش رو بشناسد که چه موجودی است، مبدعم می‌شناسه. ولذا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس که خودش را شناخت که چیست، این میتونه به همه جای ارزش‌های انسانی دست بیندازه. و به همین حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره فرموده رحم الله امرأ اعد لنفسه و استعد لرمسه علم و علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند اون انسانی رو که خودش رو آماده کرده و استعد لرمسه و مستعد شده از برای رمسش، یعنی قبرش و حساب عالم برزخش، و علم من عین و فهمیده از کجاست و فی عین و اینجا کجاست و الی عین و بالاخره در کجاست، یعنی علم مبدع و علم معاش و علم معاد، علم اول و علم وسط و علم آخر. این رو انسان با اون شناختی که خدای متعال خمیر مایه‌اش رو در آدمی قرار داده است، به این سیر و به این حرکت میتواند موفق شود. خب این سیر تکاملی انسان و شناخت خود و در نتیجه شناخت مبدأ و معاد. حالا بعد از این که این شناخت پیدا شد، اون وقت انسان خودش رو می فهمد که چیست، به چقدر بزرگه، به چقدر گران قدره. اون وقت تن به سقوط ها دیگه نمیده. وقتی انسان شناخت که این قطعه ای که در برابرش هست قطعه ای از بردیان، حاضر نیست قطعه بردیان رو بیندازه در یک گودالی و بره. شناخت. همه بحث همینجاست. و می فهمد که کی، یعنی جمال خدا. جمال خدا شوخی نیست، یعنی زیبایی هستی مجسم می شود در انس که جمال خدا. به قول حافظ میگه چو آدم را فرستادیم بیرون، چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. جمال خدا، همه زیبایی هایی که خدا در صفات مختلف الهی و اسماء متنوع الهی تجسم پیدا کرده و متجلی شده است در این انسان. اینجوری میشه انسانی که معاد شناس شد، نه عالم به مبدع و معاد بود، نه خیر، شناخت مبدع و معاد که قرآن کریم ایمان به مبدع و ایمان به معاد مطرح فرموده. خلاصه عمده مطلبی که در باره ارزش معاد می شود بحث کرد همین مطلب بود که عرض کردم که اگر علم و شناخت معاد بود، انسان خودش رو می شناسد که چقدر بزرگه و چقدر حرکتش به سوی لاجتناها مداومه. این بزرگترین ارزش شناخت معاده که بعد از شناخت شخصیت انسان به وجود می آید. البته ناگفته نماند که شناخت معاد و ایمان به معاد انسان رو هم در زندگی کنترل می کنه، مهار می کنه و نمی گذارد انسان تن به گناه و آلودگی بده. ولی این تمام فلسفه ایمان به معاد نیست. اونی که فلسفه بالای ایمان و شناخت معاد است این است که ای انسان، حشر تو به سوی خداست و جای تو معالن در جوار خدا. این مهمه. ولیکن کنترل انسان و مهار انسان در اطوار مختلف زندگی مادی هم بدون تردید از آثار معاد شناسی است. ولذا قرآن کریم روی این اصل خیلی تکیه کرده. به خیلی آیات در قرآن کریم آمده و روایات هم هست در ابعاد مختلف. از باب نمونه در قرآن کریم این آیات که خداوند برای شما رقیب و عتید آفریده و اینها اعمال شما رو نگه می دارن و می نویسن و ضبط می کنن. در سوره مبارکه قاف آیه 17 و 18 می فرماید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. این چنین است انسان که دو نفر در طرف راست و چپ اویند، تلقی می کنن اعمالش رو، نگهداری می کنن و می گیرن تمام تا طاعات و معاصیش رو و حفظ می کنن، یا در مورد دیگر قرآن کریم می فرماید در سوره یونس آیه 21 ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، و همچنین در سوره رعد آیه 11 می فرماید لهو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. این خلاصه آیات در این زمینه خیلی است، و باز در قرآن کریم است که انسان رقیب دارد و عتید دارد، یعنی مراقب دارد. رقیب یعنی کسی که مراقب اوست، و عتید یعنی کسی که مهیاست برای این که وضع این رو زیر نظر بگیره. این آیات، این چنین آیات به انسان این حقیقت رو میفهمونه که ایمان به معاد و اعتقاد به معاد انسان رو متوجه میکند که باید زندگیش رو چگونه ترسیم کند. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار در جلد 5 بهار روایاتی رو در این زمینه نقل فرموده است. از می فرماید از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ان صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال، اون کسی که طرف دست راست، یعنی ملکی که دست راست انسان قرار گرفته، امیر و آقای و حاکم بر ملکی که در دست چپ قرار گرفته. به چه صورت؟ به این صورت ان صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين بأشد أمثالها. وقتی انسان عمل نیکی انجام داد، ملکی که در جانب راسته می نویسد، فوری می نویسد، با 10 برابر هم می نویسد. و إذا عمل سیئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب الیمین امسک فیمسک عن 7 ساعات فان استغفر الله منها لم یکتب علیه شی و ان لم یستغفر کتب له سیئة واحده. وقتی که عمل بدی رو انجام داد، ملکی که در جانب چپه میخواهد بنویسد، ولی اون ملک طرف یمین میگه دست باز دار، ننویس، تا 7 ساعت نمی نویسه. اگر گناهکار از گناهش استغفار کرد و پوزش طلبی و پشیمان شد، نوشته نمی شود گناه. ولی بعد از 7 ساعت اگر پشیمان نشد، متاسفانه نوشته خواهد شد، ولی در بارش 1 گناه نوشته می شود. و این واقعا جمله بلندی است که صاحب الیمین امیرون علی صاحب الشمال. این همون حقیقتی است که در قرآن کریمه که می فرماید رحمت خدا بر غضب خدا حاکمه. حکومت رحمت خدا بر غضب خدا به همین معناست، و سبقت رحمت خدا بر غضب خدا به همین معناست. به هر حال این اصل برای انسان سازنده است. و باز حدیث دیگری است در ذیل این آیه کریمه ان علیکم لحافظین، می فرماید یعنی فرشتگانی هستند که می نویسن اعمال شما رو من الطاعات والمعاصی. و باز علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل می کند که اسحاق ابن عمار میگه شرفیاب شدم محضر مقدس امام صادق علیه السلام و پرسیدم در باره این آیه مبارکه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید که در سوره شریفه قاف آیه 18 پرسیدم یعنی چی که هرچی که از دهن انسان خارج بشه و هرچی از انسان صادر بشه رقیب و عتید داره. امام صادق علیه السلام برای من این عبارت رو معنا کردن. البته در تفسیر داره رقیب یعنی مراقب و عتید یعنی کسی که مهیاست برای نوشتن اون چه از انسان صادر شده. امام ششم جواب من فرمود یا اسحاق ان کانت الحفظه لا تسمع فان عالم السر یسمع و یرا. فرمود ای اسحاق ابن عمار حفظه می شنوند، مراقبین خدا درک می کنند. حالا اگر تو اون رو هم بهش توجه نکنی ولی عالم سر و عالم غیب به خدا هم می شنود و هم می بیند. به هر حال این بیان در قرآن و در روایات ما در باره شناخت معاد بر همین اساسه که انسان متوجه اعمالش بشود و فکر نکند اگر کاری انجام داد پرید و گم شد و رفت. و در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید اعلموا عباد الله ان علیکم رصدن من انفسکم و عیونن من جوارحکم و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم. ای بندگان خدا بدانید خداوند برای شما از خود شما کسانی رو قرار داده است که اونها کاملا بر شما مراقبند و کنترلتون کردند. به چشمان و جاسوسانی بر شما قرار داده که همون جوارح و اعضاءتون هست، به حفاظ و صدق به کسانی که حافظن و درستم حفظ می کنن و غلط هم حرکت نمی کنن و اعمال شما رو حفظ می کنن و نفس هایی که شما می زنید حتی حفظ می کنن. به هر حال این حرکت یعنی توجه انسان به معاد و شناخت اصل معاد علاوه بر اون که اون سیر انسانی رو به تکامل اسلام انسانی رو نشان میده، توجه میده انسان رو به اعمالش و حفظ میکند انسان رو از گناه، به سوق میدهد انسان رو به ثواب. و این ایمان به معاده، شناخت معاده، نه تنها علم به معاد. چه بسا علم هست ولی عرفان نیست، عمل نیست، در خرد وجود انسان نرفته. ما میبینیم تمام این ارزش هایی که انسان از خود نشون داد وابسته به همین اصله. این شبهای ما شبهای عاشوراست و متعلق به دهه عاشوراست. خاطره سال 61 هجرت یعنی فداکاری امام حسین علیه السلام و 72 نفر از دربازانش و فرزندانش و یاورانش و اهل بیتش و فداکاری اون زنها و بچه های اسیر در تمام این مسیر طولانی همه برای شناخت این جهته که شناختن خود را، شناختن انسان رو، شناختن معاد رو و شناختن سیر آدمی را. ولذا در شب عاشورا به سیر شهدا گفتن ما در خلوت به روی غیر ببستیم، ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم با تو نشستیم، اون چه نپیمند یار بود بریدیم، اون چه نپیمان دوست بود شکستیم، تا تو اشارت کنی که در قدمم ریز، جان گرامی نهاده بر کف دستیم. ابو حمزه سومالی از اصحاب زین العابدین علیه السلام میگه شب عاشورا بود. از امام سجاد نقل میکنه که حضرت سجاد فرمود شب عاشورا بود، پدرم با اصحابش به جوانانش سخن میگفت، من شنیدم و گوش میدادم به در خیمه مخصوص خودم که ناخوش بودم و افتاده بودم گوش می دادم. می فرمون فردا روز شهادت هست، همه با بدنهای قطع قطع بروی خاک افتاده اید. قاسم ابن الحسن گفت امو جان، یا اما انا فی من یقتل، من هم جزء کشته شده ها هستم. قاسم ابن الحسن پسری 13 ساله بود. سید الشهدا فرمود کیف الموت اندک، مرگ به کام تو چونه؟ گفت البته امام حسین می دانست قاسم در دامن ولایت تربیت شده، از پستان ولایت شیر خورده، او کامل در علم و عمل، به سیر تکاملی داره، او میدونست، ولی خواست در برابر پیر مردان اون شب این 13 سال پسر سخن بگه و در تاریخ نوشته بشه و انسانهای طول تاریخ ببینن آنون که الگو بودن در عیسی و در راه خدا. ولذا فرمود کیف الموت اندک، چگونه از مرگ دست تو؟ میخواهی کشته شوی یا نه؟ چگونه است؟ گفت احلا من الاصل، از اصل هم شیرین تره، یعنی خیلی لذتش از لذات دنیا بهتره. فرمود آری قاسم جان، فردا تو را میکشند. دیگه قاسم ابن الحسن امشب که شب عاشوراست تمام فکرش این بود خدایا کی شود صبح برسد، من در برابر عموگم و حجت بزرگ خدا چون بازی کنم. فردا آمد و جوانان غیر بنی هاشم همه رفتن و شهید شدند. قاسم هی میگه چرا عمو به من نمیگه؟ عمو دیشب به من وعده داد، چرا به من فرمان جبهه نمیده؟ نوبت به جوانان بنی هاشم رسید. علی اکبر اولین جوان بود که به میدان رفت از بنی هاشم. باز قاسم گفت چرا عمو به من نمیده؟ ولی البته پسر 13 ساله ایست، خیلی به خودش اجازه نمیداد بیاید دو در برابر عمو بگه چرا به من اجازه نمیدی؟ لذا یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یک قدم جلو میرفت که بگه، بعد خجالت میکشی برمیگشت. بالاخره جلو رفت گفت عمو جان به من اجازه میدان بده، تو به من وعده دادی شهادت رو. فرمون فرزند برادرم، 13 ساله پسر امام مجتبی، تو یادگار حسن ابن علی هستی. گفت عمو جان به من اجازه بده. اصرار کرد. لا یزال یقبل یدیه و رجله. هی دست حسین بوسی، پای حسین بوسی. عجیب اصرار کرد. چه صحنه ای بود؟ اینقدر اصرار برای شهادت، اینقدر فشار آوردن به فرمانده کل قوای روز عاشورا در بارگاه توحید خیلی مهمه. اصرار کرد. بالاخره ابی عبدالله اجازه داد. اجازه داد تو قاسم بر اسب نشست. حرکت کرد. حرکت کرد. حمید ابن مسلم خبرنگاره و خبرنویسه. میگه از دور دیدیم پسری چون پاره ما که فلقت القمر میاد. گفتیم این کیست؟ این فرشته هست یا این بشر هست؟ این در خیمه حسین هست. حمید ابن مسلم میگه بعضی گفتن حسین خیلی بیچاره شده که این پسر رو فرستاده. این پسری کم سن چون پاره ای ما. مشغول شد به جنگیدن. یک دفعه دیدن چنان با شهامت می جنگه که مثل برگ این ناکسان را به زمین می‌ریزه. عجیبه این پسر کوچک که نمی‌توانه درست روی اسب قرار بگیره، وقتی که می‌خواهد شمشیر بزنه همینجور خم میشه می‌زنه و سرش رو بالا میاره و پایین می‌بره. این اسب به این بچه کوچک بر بالای آن، ولی در این حال گریه می کنه. میگه من تعجب کردم چرا اشک می ریزه. گفتم اگر این زور و بازویش چنین قوی است، گریه اش برای چیست؟ و اگر از مرگ می ترسه و اشک می ریزه، پس این قدرت بازو از کجاست؟ نزدیکش شدم و گوش دادم به اشعارش. اول خودش رو معرفی میکنه، میگه انتون کرونی فعن ابن الحسن سبتون نبی گل مصطفی مؤتمنی. اگر منو نمیشناسی من فرزند حسن ابن علی هستم. گوش دادم ببینم چرا گریه میکنه. دیدم میگه حاضا حسینون، حاضا حسینون کل اسیر مرتهن بین اونا سن لا سقو سوق المزن. فهمیدم برای که عمویش عشق میریزه نه برای خودش. میگوید ای قوم، آخر این کسی که در دست شما گرفتار است، این پسر پیغمبره، این حسینه، این چکیده عالم وجوده، این چنین عشق میریخ و فداکاری میکرد تا افتاد روی خاک. خلاصه خواستم عرض کنم حادثه کربلا و حادثه جبهه های حق علیه باطل که امروز ما داریم و دنبال رو خاطره سازنده عاشوراست، همه و همه مولود این ایمان و این اعتقاد و این شناخت و معاد است و حرکت تکاملی انسان است. بحثم رو امشب همینجا خاتمه میدم و انشاءالله هفته ی آینده بحث ما در این است که الفاظی که در قرآن کریم به عنوان معاد به کار رفته است چه الفاظی است، به چه معانی داره. خدایا به عاشورای سید الشهدا، به عزت سید الشهدا، به کربلای سید الشهدا علیه السلام هر چه سریعتر سرزمین حسین را از زیر چکمه قدرت بزرگ استکباری جهان که این یک صدام صهیونیستی عامل اون قدرت نجات مرحمت فرما و رژیم بعث افریقی رو سرنگون فرما، به جمهوری اسلامی را مستقر فرما و رسمنده های ما را دستشون را به قبل متحر سگیر و شهد ها آجلن درستان و ما را به اون چرزهای توست موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.